بسم الله الرحمن الرحیم. تصور کنیم همه ما پیر و جوان، زن و مرد، شاگرد یک کلاس درسیم و خودمون رو در محضر یک استادی میبینیم که تمامی ما تعلق عاطفی و روانی و اصطلاحاً استاد رو خیلی دوستش داریم. خب حالا یک بار مرور کنیم، تک تک رفتارهای خودمون رو با خطکش استاد تطبیق میدیم و بررسی میکنیم. اگه کاری کردیم که در راستای درست و به حق باشه، با توجه به اینکه نیم نگاهی داریم که معلم خودمون از ما شاد هست یا نه، اونو انجام میدیم. حالا برعکسش، قدم به قدم و لحظه به لحظه خودمون رو هیچ موقع سعی میکنیم که کج نریم. چرا؟ چون که میگیم نکنه استاد ازمون ناراحت بشه. آره، تمام ما و عالم محضر مبارک حضرت بقیت الله العظم هست. بنابراین خودشون فرمودند ما به تمام رفتارهای شما، به تک تک کارهای شما کاملا علم داریم و آگاهیم. حالا قراره در محضر امام زمان زندگی کنیم. چطور زندگی میکنیم؟ قضاوت با شما.
سلاماتك عليه وعلى
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم از شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه زنده و مستقیم سبک زندگی هر جمعه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر انشالله برسیم خدمت شما عزیزان. مباحث خوبی رو انشالله داشته باشیم و شما هم میتونید توی این برنامه سهیم باشید، دخیل باشید با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون و با افتخار ما تک تک سوالات شما و نظرات شما رو حتما بررسی خواهیم کرد. تلفناتون رو در لحظه‌ای که تماس میگیرید دوستان من در روابط عمومی وصل میکنن داخل برنامه سبک زندگی و دوستان صدای گرم شما عزیزان رو از طریق تلفن هایی که دوستان دارن زیرنویس میکنن بشنویم و از طریق فضای مجازی که ظاهرا واتساپ، وایبر اینا داخل این فضای مجازی هستن میتونید با ما در ارتباط باشید و 3012-00 فضای مجازی که در خدمت شما عزیزان قرار گرفته. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم، علیرضا عابدی، و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. چیز حدود 1.5 سال هست که عقبه برنامه سبک زندگی برمیگرده. عقبه برنامه سبک زندگی به 1.5 سال پیش خدا رو شکر بازتاب خوبی داشته و کارشناسان بسیار محترم و با علم و خوبی توی این برنامه بودن که تقریبا منطبق بوده با زمان خودش، اگه عاشورا و تاسوعا بوده و محرم و صفر بوده در رابطه با سبک زندگی و ارتباطش با محرم و صفر بوده از قبل از اون همینطور، و الان هم که ماه ربیع الاول هستیم و ماه شادی اهل بیت، انشالله که اوقاتتون شاد باشه و از این انشالله ویروس منحوس هم با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و شیوه نامه های بهداشتی، زدن ماسک و البته رعایت فاصله اجتماعی انشالله به دور باشید. بیشتر این صحبت نمی کنم، میزبانی می کنم از حضرت حجت الرسول و المسلمین حقجو، کارشناس امور خانواده. استاد سلام علیکم، با افتخار خدمت شما هستیم.
من هم خدمت حضرت عالی و همکاران سخت کوش و ارزشمند این شبکه جهانی ولایت و همچنین بینندگان عزیز در داخل و خارج عرض سلام و عرض ارادت داریم. انشاءالله امیدواریم که این مباحثی که مطرح میشه بتونه نشاط و شادابی و آرامش رو در خانواده ها در ابعاد مختلف استقرار ببخشه و بتونیم زمین ساز رضای اهل بیت اسمند و طهارت، مخصوصا وجود مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف رو مهیا کنیم.
انشالله. خدمتتون عرض کنم که استاد، ما بلافاصله این سراغ بحث خودمون، شما فرمودین که یک انسان پنج بعد داره، اسمشو میتونیم بذاریم پنج ضلعی، درسته؟ بله. بعد فیزیکی، بعد روانی، بعد فکری و دیگر موارد. راجع به اینا صحبت کردین و امروز از شما قول گرفتیم که تک تک این بعدها رو یه خورده بیشتر برام راجع بهش صحبت بفرمایید. این که بعد فیزیکی ما یعنی جسم ما، الانم که به خصوص زمانشه دیگه، این بحث کرونا و اینا، مثلا بیمار میشه، حالا سرفه‌ای میشه، تبی میشه فلان، آیا این علامت‌ها و این تابلوهایی که خدا برای بحث فیزیک ما گذاشته برای سایر ابعاد هم گذاشته یا نه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولین نکته که باید اینجا عرض کنیم اون این که تمام ابعاد وجود ما نیاز به تغذیه دارند، یعنی جسم ما نیاز به غذا داره، چشم ما نیاز به غذا داره، مغز ما، استخون ما، تمام سیستم های چند صدگانه‌ای که در وجود ما هست، اینا احتیاج به غذا دارن، که همچنین مباحث متافیزیکی و روانی و روحی ما هم نیاز به غذا داره، به تغذیه داره. اگر اینا تغذیه نشن، خب دچار اختلال میشن، دچار مشکلاتی میشن. مثلا میبینیم که بعضی مواقع افراد بیماری پیدا کردن به خاطر تأمین نکردن اون ویتامین مخصوص اون عضو. مثلا کسی کار چشمی زیاد میکنه، باید از ویتامین های مثلا مثل آب بیشتر استفاده کنه. حالا چه مایعات، چه جامدات، چه موارد مختلفش. کسی کار فکری میکنه، مثلا موادی که فسفر داره، خوردنی هایی که فسفر داره مثل بادام، گردو، فندق و الاخر اینا استفاده کنه که اون نیازش رو تأمین کنه. بعضی هستن به این توجه نمیکنن، به این نیاز فیزیکی. آخه اینی که مثلا خواب‌آلودگی پیدا میکنن در مطالعه کردن، در سر کلاس، به خاطر اینکه اون تغذیه لازم رو تأمین نکردن. اونایی که مثلا ورج از آقایون حالا مداها میبینی وقتی میخوان برن مداهی کنن، یه ساعت 45 دقیقه مداهی کنن، یه چیزایی میخورن که تاله صوتی چی بشه، تقویت بشه، انرژی داشته باشه. آره. بتونه اون
بتونه صحبت بکنه، صداش باز باشه،
آوای درست رو
ادا بکنه،
تولو تبلور بده. به هر حال یکی از چیزایی که مطرح ما در این مباحث ان شاء الله آینده روی این مسئله خیلی باید بحث بکنیم. اصلا یکی از مباحث اصلی ما همینه که بله، ما روح ما نیاز به غذا داره و خود همطور که خدای متعال برای سیستم فیزیکی ما ابزارهای قرار داده که بتونه این غذا رو به تمام اجزای بدن برسانه. مثلا فرض کنید شما آبگوش میل میکنید، آیا میشه یک نصف قاشق از این آبگوش بدی تو گوش، بدی تو چش، تو مغز؟ نه، مشکل پیدا میکنه. ولی غذا میره توی اون فرایند متابولیسم و سوخت و ساز که طی میشه، هر عضوی غذای مناسب خودش رو میاد چیکار میکنه، میمکه، جذب میکنه، میبره. خب ما باید یه غذایی بخوریم که تمام مثلا بعضی از خانم ها به خاطر عدم راحتی مثلا میری بعد از مدتی پوکی استخوان میگیرن، راشیتیسم میگیرن. خب اشکالی که اینها در ایام بارداری، در ایام شیرداری، در ایام بچه داری یا به هر حال ماهیانه اون ویتامین لازم مال استخون رو مصرف نکردن،
کلسیم کم مصرف کرده، لبنیات کم مصرف.
خب ببین، پس همونطور که در مسائل من مسائل فیزیکی یه مقدار جسمی ملموس‌تر و محسوس‌تر برای عزیزان
کاملا،
بعد حالا ما میایم رو مباحثی هم پیاده می‌کنیم قضیه که بله اعضای ما پس نیاز به غذا دارن. خدای متعال چندین دستگاه قرار داده، دستگاه فیزیکی تو بدن ما قرار داده که این دستگاه تو بدن کار میکنن و اون زمینه ساز تغذیه جسم ما رو دارن. مثلا یک مثال روشنش بدم خدمتتون، فرض کنید شما غذا رو میذید تو دهنتون، خدا اومده اینجا دندون درست کرده، اگه دندون نبود زبان 17 تا کار انجام میده، یکی از کارهایی که انجام میده هی غذا رو آهسته میفرسته زیر دندونا که خورد بشه.
دقیقاً
اگه زبون نباشه، خب غذا رو جویدید، حالا میخواید بدید پایین ببلید، این زبون میاد غذا رو دفو میکنه، جمع میکنه، میفرسته پشت مری، یه هول میدید زبون، یه فشار میدید تو مری. اگه نبود ببینید میره تو مری، چه سیستمی تو مری خدا قرار داده که غذا هی میره پایین؟ سیستم بله میره پایین، میره پایین تو معده، معده انواع و اقسام بازها، اسیدها و و تولید میکنه تا این غذا رو تبدیل کنه به یک غذایی که بتونه به همه اجزای بدن سرویس بده. اگر این کار تو معده انجام نشه کجا میخواد انجام بشه؟ خلاصه ما میگم که دستگاه‌های مختلفی رو خدا برای ابزارهای، یک ابزارهای فیزیکی یا به عبارتی تکوینی
دقیقاً
که خلق کرده خدا، یک قواعد تشریعی. خب چجور غذا بخوریم ما؟ قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، وقتی غذا میخوری به غذا نگاه کن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی به غذا نگاه میکنی از طریق چشم و سنسورهای چشم اعلام میشه به معده که آقا فلان ویتامین داره میاد، خودت آماده کن.
عجب.
بعد که میگه خیلی عجلم نکن در غذا خوردن، میاد جلو بینی از طریق حس شامه پیام میرسه آقای مثلا فلان سیستم فلان غذا داره میاد، میره تو معده بزاق یه سری موادی ترشح میکنه که بر این آماده کنه برای معده. خلاصه تو میره به معده چند مرحله خود سیستم بدن کار انجام میده. به هر حال حالا بعد از اون که دیگه دستگاه‌هایی هست، مأمورین هست، مثل بچه که از پستان مادر شیر میمکه، اونا به جداره معده و روده و اینا میچسبن. ما مثلا مأمورای چشم دیدید وقتی غذا میخورید چیز میشید، یه حالت سست و بیحال میشید، بیفتید. حالا برای میگن دیگه برای سفره آوردن همه کمک میکنن، ولی برای بردن نه. چرا؟ چون مأموره بدن چشم، دست، پا، گوش و و میرن طرف معده که غذا رو چیکار کنن، سهم خودشون رو بمکن. حالا پس این سیستم به حساب تکوینی است. یه سیستم تشریعی هم داره. خب وقتی غذا رو میخورید چجوری بخورید؟ مثلا غذا رو با بسم الله شروع کنید، با یاد خدا شروع کنید، به غذا نگاه کنید و عجله نکنید و الاخر دستوراتی که در اسلام است، نزدیک 27 دستور العمل برای غذا خوردن ما داریم. خب عین این مسئله در مسائل روحی هم هست. ما یه سیستم حالا روحی و روانی داریم که اینام نیاز به تغذیه داره. تغذیه اینا چیه؟ آب نه، نون نه. تغذیه اینها ابزارهای متناسب با خودشونه. همونطور که خود روح یک سیستم متافیزیکی است، ویتامین متافیزیکی میخواد. باز برای اینم خدا دو جور سیستم قرار داده، یک سیستم های تکوینی خلقتی و یک سیستم های تشریعی قرار داده. خلقتیش همینه که ما وقتی که مثلا میگن وقتی شما با فرزندتون صحبت میکنید به فرزندتون هم نگاه کنید،
این دستورالعمل‌های تشریعی رو دارید
می‌فرمایید که از طریق این نگاه کردن حرف شما مؤثرتر واقع میشه. کما که در غذا خوردنم وقتی به غذا نگاه می‌کنی گفتم چی؟ از طریق پیام رسانه‌ها میره به معده، میگه آقای فلان غذا اومد، حواس باشه می‌خوای این چجوری می‌خوای سوخت و سازش درست کنی. میگه به فرزند نگاه کنید، به همسر نگاه کنید، به دوستتون نگاه کنید،
ارتباط چشمیه رخ بده.
باری کلا. خب وقتی که دارید با این صحبت میکنید مثبتات این رو تو ذهنتون بیارید، خصوصیات مثبتش رو. یعنی همونطور که در اونجا شما یک غذای میخورید میفهمید این ویتامینیه که برای فلان عضوتون خوبه. خب از نظر گزینش در سیستم ساختار گوارش تاثیر داره. میگه الان ها من الان این میخورم برای مغزم میخورم ها. این خودش انگار یک هولی میده این رو به مغز، به طرف مغز در سیستم داخلی. در روح هم همینجوریه. وقتی شما میگی این آقای فلانی خواهد چقدر خوبیای داره، مثبتات هی میگی، وقتی میگی شما اگه دقت کنید وقتی دارید این ویژگی های مثبت طرف رو نگاه میکنید، مطرح تو ذهنتون میاد، مطرح نمیکنید، تو ذهنتون میارید، تون صداتون فرق میکنه، چهرهتون فرق میکنه، الفاظی که به کار میبرید فرق میکنه. حالا گاهی متقابل هم هست، میگن وقتی که مثلا به پسرتون میگید عزیزم، این واژه عزیزم حتی واج با احترام میگید، میگید حسن جون، حسن آقا این کارو بکن، فاطمه جون این کارو بکن. وقتی شما واژه مثبت به کار میبرید فیزیکی، خود این واژه مثبت به کار بردن نتیجه میشه که شما از یک این پیام شما یک بار مثبت بیشتری داره برای طرف مقابلتون. لذا بعضی وقتا شما دارید با بچه‌تون صحبت میکنید، بچه میگه بابا گوش کن دیگه، میگه دارم گوش میکنم. شما میگی من دارم گوش میکنم، ولی اون میفهمه شما گوش نمیکنید. چرا؟ چون پیام ضعیفه. وقتی شما گوش میکنید، وقتی نگاه میکنید، وقتی در روحی دارید به او توجه میکنید، این انرژی بیشتری میگیره.
تک تکش رو حس کردیم، ما لمس کردیم. خیلی جاها مثلا بعضی از بچه‌ها به خصوص همکاران معلم ما، ببینید بچه‌ها میگه آقا گوش کن اینجا، آقا فلان دیگه. بعضی از بچه‌ها دست به دامن میشن که صورت معلم میگیرن سمت خودشون، میگن آقا منو نگاه کن، آقا فلان.
یعنی کاملا خود نگاه کردن، حالا اینا همه باز همون کارهای ترکیبی نیست، خود نگاه کردن، خود فکر کردن، خود گوش دادن، خود حالا نوازش کردن،
این چه بعدی از انسان استاد؟
همون بعد روانی.
روانی هست.
یعنی شما از این طریق دارید اون بعد روانی رو چکار میکنید؟ تغذیه میکنید. حالا این سیستم های پس ترکیبی است. خدا دست رو خلق کرده برای همین، چشم رو خلق کرده برای همین که ما از طریق چشم و دست و زبان و گوش و ذهن آمادگی بیشتری در او به وجود بیاریم و در خودمون. حتی شما وقتی به کسی نگاه میکنید، باهاش حرف میزنید، یک اتفاقا این قضیه متقابل هم هست. یعنی وقتی شما با این روحیه با طرف صحبت میکنید، خودتون هم از او انرژی دریافت میکنید. لذا الان در روایات هم هست در رابطه با مصافحه کردن، میگه وقتی شما مصافحه میکنید چهار کار انجام میدید. یک، انتقال انرژی های روانی از طریق دست به طرف مقابل،
همین دست دادن.
بله. دو، دریافت انرژی های روانی از طرف مقابل خودتون به خودتون، خودتون هم انرژی دریافت میکنید. سه، انرژی های روانی منفی شما منتقل میشه به او، شما تخلیه میشید از انرژی منفی، اما این انرژی منفی برای او چه چی؟
تأثیری نداره.
نه، میشه واکسن.
عجب.
میشه برای او واکسن. و به عکس، اون که اگر انرژی منفی داشته باشه وقتی به شما دست میده، خودش از انرژی منفی تخلیه میشه
برای شما واکسن.
برای ما میشه واکسن. واکسن هم همینه دیگه. در پزشکی هم واکسن اون میکروبی که میخوان تزریق کنن، همون میکروب رو تضعیفش میکنن، تزریق میکنن و توجه هم دارن که این فردی که میخواد واکسن بزنه تب نداشته باشه، ضعف نداشته باشه، مریضی نداشته باشه. چرا؟ برای که سیستم بتونه اون آنتیبادی و ضدش رو تولید کنه. پس در بعد روانی این همینه. الان ببینید خدا دست رو قرار داده برای این، در کف دست انسان 21 ایستگاهه، مال هیجان، مال افسردگی، مال امید، مال اراده، بخش‌های مختلف کف دست، این مراکزه. وقتی شما دست میدید به طرف مقابل، این 21 ایستگاه به هم وصل میشه و این اتصال این 21 ایستگاه هم برای او انرژی زاست، هم برای شما، هم برای او واکسن زاست، هم برای شما، و هم برای هم تخلیه انرژی منفی میشه از طرفه. خب حالا پس این یک سیستم های تکوینی. اما در سیستم های تشریعی چیه؟ قرآن در جاهای مختلف داره بیگه که وقتی میخوای از کسی چیزی بخوای، وقتی خود خدا وقتی از ما چیزی میخواد اول میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اول چیکار میکنه؟ اول انرژی مثبت میده، میگه ایمان آورده ها ایمان بیارید. یعنی چی؟ داره تعریف میکنه. روانشناسا میگن وقتی میخواید از یک فردی چیزی بخواهید، دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا امتیاز رو بگید. تو پسر خوبی هستی، زرنگ هستی، تمیز هستی، فهمیده هستی، متدین هستی، بشمارید. بعد میگه اگه کارم نکنی خیلی خوب میشه. ولی معمولا متاسفانه در منش تربیتی ما این اجرا نمیشه.
گاهی اوقات نمیخوام بگم
بمباران منفیات میشی،
نه اصلا برعکس میشه.
برای دیگه نمون
بی‌انصافی هم هست دیگه. من... بالاخره هر کسی، حالا فرزند یا
همسر،
همسر یا هر کسی، دوست، بالاخره 4 5 تا مورد مثبت داره دیگه. یه همه که همه بد نیست که.
این که آخه اسلام میگه این کارو بکنه. بعد خود روایت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هست که میفرماید اکرم تکرم.
آها،
احترام کن تا
احترام, دریافت کن.
بعد از پدر مادرها که حالا از بی احترامی فرزندانشون گله دارن، یکی از حرفایی که ما براش میزنیم همینه. شما چجوری بچت رو به کارهای خوب ترغیب میکنی و از کارهای بد تحذیر میکنی؟ تو که درس نمیکنی، تو که تنبلی، تو که بی عرضه‌ای، خاک بر سر تو، آدم نمیشی، این کارم بکنی؟ خب نمیکنه دیگه، قطعا این کار انجام نمیده. ولی اگر نه، 5 تا قطعا مثبت داره، مثبتاتش رو بگیم. نه اصلا در روایت امیرالمومنین فرمود که ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر بردبار نیستی خودتو به بردباری بزن. بعد در یک روایت میگه امیرالمومنین فرمود که بعضی مواقع طرف اگر زمینه این مثبت رو هم داره بگید،
بیان کن. نه نکتتون اینه، حتی اگر طرف، مثال بزنم دیگه، طرف اگر درسش خوب نیست ولی حداقل یک بار نشسته 10 دقیقه مطالعه ای کرده، یه زمینه ای هست، بالاخره یه کاری، یه قدمی برداشته، شما میفرمایید همون رو باز بولدش کن و بگو
به عنوان امتیاز. خب بله، بابا شما میخوای درس سخته، میکنه خب دقت نداشته یا اصلا خوب توضیح برات ندادن. یعنی یه مقداری ما باید توی موارد
درست
طرف رو آماده کنیم که بله ما میخوایم چیزی، بالاخره شما میخواید یه فوتبالیست رو مثلا توی میدون یک سال بدوه، چیکار میکنید؟ این تغذیه خوب، نمیدونم استراحت خوب، تمرین خوب میدید تا آماده باشه. این آمادگی پذیرش مسائل روانی هم همینه، ما باید اون آمادش بکنیم. هر وقت اصلا اینا میتونید شما نگاهش کنید، شروع کنید به تعریف کردن، نه تملق ها، این مهمه، تعریف غیر تملقه.
اجازه میدید من راجع به این تملق و اینا این قسمت بعدی صحبت کنم، چون که سوال ذهنمون هم هست، چون که بعضی از خانواده ها نسبت به این مورد انتقاد دارن، این موردی که شما گفتین، با توجه به تربیت امروز بهش برمیگردیم، بهش انشالله خواهیم پرداخت. دوستان میان برنامه اگر برای ما پخش کنن ممنون میشیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزند.
از همراهیتون خیلی سپاسگزاریم، ممنون ما رو همراهی می‌فرمایید. اینجا شبکه جهانی ولایت و البته برنامه سبک زندگی است. استاد یه خورده نسبت به این مورد صحبت هست، نمی‌خوایم سری وارد بشیم، ولی شما فرمودید یک ارتباط باریک‌تر از موی بین به رخ کشیدن موارد مثبت یک شخص با تملق وجود داره. اول از این تفاوت‌هاش چیه، شواهدش چیه، چجوری جریان؟
ببینید ما باید بررسی کنیم یا زیر نظر داشته باشیم که این فرد یه امتیازاتی داره، ولی کوچک. شما 10 تا امتیاز کوچک رو از این فرد وقتی بگید، در مجموع یک باوری میرسه که بله من این امتیازات دارم، یه اشکالم دارم. ولی تملق یه چیزی که نه، اصلا هم چیزی نداره. شما داری چاخان میکنی، بزرگ نمایی میکنی، نه، هر چیزی به اندازه خودش.
آها، پس یه حدی بله. داره و این حد آمیخته با واقعیت بله.
بفهمه که
بفهمه
نگه
اگه برمیگرده به خودش ببینه نه، هست واقعا یه همچی چیزی.
مثلا شما خودت گاهی تجربه کرده باشی، ببین مثلا دخترتون میاد یا حالا پسرتون یا همسرتون میاد، من خیلی دوست دارم دلم برای تماشا فرام بر خب یه پفک برام می‌خری، معلوم میشه این تعریف‌ها خود شما باورتون در همون حین صحبت میفهمید که این واقعیت نمیذاره، این یه چیزی میخواد ازتون. ها با چیزی میخواد بابا جون، خانم چیزی میخوای، معلوم میشه. حالا میخوام بگم که تملق یعنی این، یعنی که طرف بفهمه یه واقعیاتی که ای داره نشون میده واقعیت نداره، داره بالا بزرگ میکنه، داره طرح میکنه برای بار کشیدن، نه، یا برای اینکه بخواد یک اشکالی که اشتباهی کرده جبران کنه. مثلا اشتباهی کرده داره میگه خوبی ها شما داره میگه که میگه خب منم فلان که ببخشیش، مثلا چون دلایل مختلف خاص خودش داره. به هر حال اینم بعد دوم. بعد دوم پس نیاز به تغذیه داره که ما دو نمونه شو اینا خودش در نزدیک 30-40 تا برنامه میخواد که ما این بحث تغذیه روح رو چجوری میتونیم تأمین کنیم، چه منابعی داره، چه فاکتورهایی رو میتونیم ردیف کنیم که آقا همونطور که مثلا ما برای تغذیه جسم 110 عنصر داریم در جدول منبع شیمی داریم دیگه، این 110 عنصر هر کدومش برای یک بخش از بدن ما مفیده، نیاز داره و ضرورت داره. این ویتامین های روانی هم همینجوریه، ما نیاز به ویتامین های روانی داریم. خب تغذیه روانی. نکته سوم تغذیه معنوی است، بعد معنویه. ببینید ما اصلا تغذیه معنوی، اول خود بعد معنویت رو بگیم یعنی چی؟ یعنی اتصال با امور متافیزیکی ماورای ماده که رأس اون امور ماورای ماده خداست،
خداوند متعال،
خدای متعال، بعد از اون پیغمبر، بعد از او امام. خب اینا هم یک زوایی دارن، مثلا یکی از اون ما توسله، ذکره، دعاست، اینا چیه؟ اینا همون نیازهای همون بعد معنوی انسانه. گاهی ما احتیاج به این تغذیه داریم که مثلا یه خورده دلمون میگیره قرآن بخونیم، قرآن بشنویم، قرآن ببینیم، حتی نه تو روایت داره میگه قرآن همراهتون داشته باشید، تو ماشینتون قرآن بگذارید، تو بار سفرتون قرآن بذارید، تربت امام حسین بذارید. اینا چیه؟ اینا تغذیه های معنویه.
شما استاد تیتروار دارید میگید هر کدوم از این ابعاد یه سری تغذیه میخواد، مثل فیزیکی که آب میخواد، غذا میخواد، اون هرم مواد غذایی رو میخواد، غلات میخواد، تک تک این ابعاد میگید دارید یه سری اصطلاحا ویتامینایی میخواد. قرآن همراهتون ببرید برای بعد
معنویتون.
بله.
حالا اون چیزایی که بعد مادی هست مثل قرآن، اینا میگیم چی؟ اینا همون تغذیه بعد چیزیست دیگه، بعد تکوینیه. خدا قرآن رو خلق کرده برای ما، تربت امام حسین رو خدا این برکت درش قرار داده، پس اونا میشه همون تکوینی. تشریعی هم اینه که بله قرآن بخونید. خب قرآن داشتی کافیه، بله خوبه ها، ولی خوندنش هم یه فایده دیگه داره، شنیدنش هم یه فایده دیگه داره، نوشتنش اصلا بعضی تو حالات بعضی علما هست که روزی یک بخشی از کفنشون خودشون شروع میکردن به نوشتن، نه اصلا شروع میکردن به حدیث نویسی. مثلا شیخ بهایی خیلی از علما بودن که 40 حدیث داشتن، خود حضرت امام رضا الله عنه کتاب 40 دارن، احادیث رو جمع کردن در موضوعات مختلف. خود این نوشتن دیدن، لمس کردن اون کلمات، اون حروف.
من یه موردی رو بگم تکمیل صحبت شما، اگه اشتباه میکنم کمکم کنید. شما دائما صحبت از این میکنید که بعد ما فیزیکی، روانی، اینا تکوینی و تشریعی نیازهایی دارد. به صورت ملموستر اگر بخواهیم بگیم هر کدوم از این ابعاد ما نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری داره. شما کاملا درست میفرمایید، قرار غذا بخوریم ویتامینش رو نیاز داریم، ویتامین سی، ویتامین انواع پروتئین، این پروتئین احتیاج داریم، این خوبه کنار. اما میفرمایید که نگاه کردن به غذا و ارتباط چشمی با غذا هم به هضم بهتر غذا کمک میکنه.
بود تشریعی،
بود تشریعی، یعنی میفرمایید هر کدوم از این ابعاد یه سری تغذیه سخت افزاری میخوان. قرآن رو با خودت ببر، خب، اما صرفا قرآن کافی نیست بردنش، نرم افزاری هم میخواد. ارتباط شنوایی و خواندنش کمک میکنه به تغذیه معنوی ما.
احسنت. حالا بود چهارم که اونم یکی از ابعاد بسیار مهمی هست که تو بحث‌های آینده ما ان شاءالله خواهد آمد، اون بود حضورتون عرض شود اجتماعی است. اصلا انسان طبعا مدنیت طبعه، یعنی جمع‌گراست. خدا برای جمع‌گرایی قوانین وضع کرده.
من میخوام از سر این جمله نگذرم استاد.
بفرمایید.
پس اینکه بعضیا یه مقداری دوست دارن تو حال خودشون باشن،
اشتباهی همین مریضیه دیگه.
این بیماریه؟
بله بله. افسردگی، انزوا، جمع‌گریزی، حضورتون عرض شود که حوصله مهمونی رفتن نداشتن، حوصله مهمونی مهمون اومدن، اینو خودش یک بیماریه.
پس ما اگه بخوام حالا تو طبقه بندی هوش ها، هوش میان فردی که شما دارید میفرمایید آقا جون، ما ذاتاً اجتماعی هستیم. پس افرادی که هوش درون فردی دارن اینا چی؟
همین اینا اگر در اون مسئله این را رعایت نکنن، یک بود همون به حساب IQ EQ بهش میگن.
بله.
EQ یعنی اون بود اجتماعی.
بله، هوش هیجانی.
آره. اون اگر اون نداشته باشه مشکل دارن. که حالا در بحث قبلا من عرض کردم که اینا یک رابطه متقابلی دارند. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اختلال رو در بعد اجتماعی قرار دادید، به روانیتون هم تأثیر داره، به جسمیتون هم تأثیر داره، به معنویتون هم تأثیر داره. خب حالا این بعد اجتماعی رو باز اسلام آمده تقریبا 40 تا برنامه، وقتی من کار میکردم در بخش سال قبل دیدم 40 تا دستور عمل خدا در دین ما قرار داده در تشریع، که این 40 تا دستور عمل برای تأمین نیازهای همون اجتماعی ماست. که چی؟ مثلا عیادت مریض. حضورتون عرشد تشریع جنازه، حتی از پایین بالا میگیم که متفاوت باشه،
هر جایی که خلاصه جمع وجود داره.
بله. مثلا فرض کنید مریض نیست، برید خونه اقوامتون صله رحم کنید، که در روایت داره چقدر آثار در صله رحم هست، همین رفت آمدها صله رحم، کمک کردن به اقوام و غیر اقوام، ادای حاجات مؤمن. در گذشته اینجوری بوده، کسی مهمانی داشت از این کاسه میگیره و از اون سفره میگیره و از اون نقاشه رو میگیره، بالاخره یک رابطه اینجور داشتن. این ارتباطات اجتماعی به انسان یک توانی رو میده، یک قدرتی رو میده. اصلا با در انقلاب یکی از اموری که انقلاب رو به نتیجه رسون همین بود،
اجتماعی بود دیگه.
الان همینه. الان مقام معظم رو اینقدر تاکید میکنن، میگن با خود مردم باشید، از خود مردم کمک بخواید. هر جا نظام اومد مردم رو به مردم تکیه کرد، حالا خودش از جای خودش از مردم کمک خواست، مردم حل کرده مشکلات. به هر حال این بود اجتماعی که از مسئله بسیار مهمی که نیاز به تغذیه داره، که ما احتیاج داریم بریم این ارتباطات اجتماعی رو ایجاد کنیم. این مثلا فرض قرض الحسنه، هدیه دادن، انفاق دادن، همین بعضی از احکام شرعی که ما داریم، چیز خمس دادن، زکات دادن، نمیدونم انفاق کردن، اینا از مسائلی است که بعد اجتماعی ما رو تقویت میکنه. ما در مسائل اجتماعی واقعا اگر اون پتانسیلی که در جامعه ما وجود داره، مخصوصا در ایران، که شما این مواردی که الان تو ایران ما هست تو خیلی از کشورها نیست،
دقیقاً همین
تو غرب هم نیست. مثلا ببینید یک کسی تصادف کرد، مردم خیلی میگن بخوام بره دنبال کار، نمیتونه ایرانی بره دنبال کارش، بخوام چیکار میتونه بکنه. ولی در غرب نه، تصادف یک کسی میمیره، دست پا میزنه داره میمیره، اون دنبال کار خودش میره. اصلا هیچ روابط اجتماعی در مکاتب ما غیر دینی، غیر اسلامی، در حال مسیحیت هم هست ولی خیلی کمه.
و توی همین بحث بیماری کرونا، این بوده اجتماعی چقدر چشم اومد
آفره.
و چشم اومده و دوستانی که دارن جهادی کار میکنن، دوستانی که دارن کمک مؤمنانه میکنن و اینا، تو خیلی از کشورها، حالا اگر دوستانی که در خارج از مرزهای ایران اسلامی نظری دارن چیزا با ما تماس بگیرن، ولی گاهی اوقات ما میدیدیم که یک مواد غذایی یا یک فروشگاهی رو یا یک اصطلاحاً فروشگاه زنجیره‌ای رو طرف رفته اصلا ریختن خالی کردن، به فکر دوست کناریشون نیستن، در حالی که اینجا نون سر سفره خودش رو طرف میاد انفاق میکنه به دوست دیگری.
بله بله، من از بعضی از اساتید شنیدم، از بعضی از دوستانی هم که باش مرتبطی هم شنیدم که الان نزدیک یک سال میوه نخوردن. بعضی از نقل کردن از بعضی از اساتید که نمیخوام اسم ببرم که اونا آقای مدت گوش نمیخورن، یعنی چون مردم نمیتونن بخورن با غذاهای بسیار ساده. این بعد اجتماعی وقتی فراگیر بشه،
اینجاست که میفرماید اگر خوابیدی و همسایت گرسنه بود، مسلمونی بودن تو باید شک بکن.
همون دیگه در واقع داره که من اسب حولم یهتم به امور المسلمین فلیسه به مسلم. اگر انسان روز اسبه نه صبح بکنه، نه زور یک سال بزنه اسبه یعنی گذر، گذر زمان، یک زمانی گذشت، بعدا به فکرش، به فکر این اون نبود، فکر فقرا، فکر مستمندان، فکر طولوات داره. میگه اگر یک کسی آمد گفت کمک کن، ولو نداری، ولو پول نمیتونی بدی، با یک چهره شادابی، با یک محبتی، با یک دعایی بالاخره میتونی تأمینش کن. اگه میتونی یک ولو اندک بهش کمک کن، مخصوصا کسی که میاد دست دراز میکنه. لذا در اون روایت از امام صادق هست که میگن امام صادق داشتن رد میشن، یک صدقی میخواستن به یک فردی بدن، دست اون فرد بوسیدن، به جایی که فقیر دست امام صادق ببوسه، امام صادق دست نبوسه، گفت آه شما میبوسید. گفت روایت از پیغمبر که حضرت فرمودن وقتی شما به کسی صدقه میدید، قبل از اینکه اون فقیر از شما صدقه رو دریافت کنه، خدا دریافت میکنه. در اصل من دست خدا رو دارم میبوسم. ببینید خب، این
چه نگاه عمیقی
بر اجتماعی واقعا انسانها رو. حالا همین آقایون رو اگه شما، ما با بعضیش رو صحبت کردم، این خدمات، این فعالیت رو که دارن، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه این خیلی آدم های آرام، آدم های اهل معنا، اهل خلاصه سلامتی جسمی. یکی از همین آقایون میگفت من الان 2 ساله یک بار پیش دکتر نرفتم، ولی از طریق همین خدمات من میفهمم که کاری اینجوری که دارم انجام میدم این خودش منو بیمه میکنه.
خب دوستان، یک میان برنامه اگه زحمتی نیست میتونیم ببینیم. سید بله بله با شما هستیم دوستان، ما باشید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید، چرا که به خانوادهش بسیار محبت می‌ورزید.
ذاتاً ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم و اجتماعی بودن به این معنا که تک تک احوالات اطراف ما از غم، اندوه، خوشحالی مردم، غم مردم روی ما باید تأثیر گذاشته باشه، و اگر تأثیر نگذاره اصطلاحاً میشه ازش به عنوان یک بیماری اجتماعی یاد کرد. آقای امام حسین علیه السلام میفرمایند که درخواست مردم از شما، یعنی اینکه اگه یه نفر یه درخواستی از من یا شما داره، رحمت‌های خدا. یعنی چی؟ یعنی رحمت خداست. این به واسطه این که انگار خداوند متعال خواسته که یه جوری دست ما رو بگیره. و در ادامهش می فرماین که رحمت خدا رو از در خونه خودمون و از کنار خودمون به هیچ عنوان نباید دور بکنیم. و این کلام و کلام ناب حضرت حسین علیه السلام هست در رابطه با که بسیار به بعد اجتماعی خواهد پرداخت. استاد، و بعد دیگه انسان؟
بعد پنجم بعد فکریه. انسان در هر مرحله از فکر باشه، حالا چون خود قرآن میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو تا بی‌نهایت میتونی بری. اینجور نیست که اگر آدم یک مرحله از فکر و اعتقاد و اندیشه رسید دیگه تمام، نه. حتی خود پیغمبرم باز همین صلوات ها و درود هایی که با میرسیم یکی از چیزاش برای پیغمبر تعالی به درجات و مقامات. انسان باید مرتب در صدد تقضیه فکری خودش باشه. حالا فکر یعنی چی؟ یعنی به توحیدش بیندیشه. هرچه توحید قوی تر باشه این چهار بعد تبلور بیشتری دارن. به معاد بیشتر توجه کنه. من یادم هست وقتی از آیت الله بهشت رحمت الله علیه میفرمودن که شما روزی 10 دقیقه منهای نماز اینا، روزی 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه بعد از ظهر، 10 دقیقه شب به نعمتهای خدا فکر کنید. خود افلا فذکر آلاء الله که نعمتهای خدا رو یاد بیارید. خود نعمتهای خدا که چه نعمتهای خدا به انسان داده. بله ممکنه 10 تا ما اشکال داشته باشیم، 10 تا مریضی داشته باشیم، ولی اگه خوب حساب کنیم میبینیم میلیاردها، قرآن میگه این تعد نعمت الله لا تحصوها. همین که ما فکر کنیم خب بله من دلم درد میکنه، چشمم درد میکنه، دندونم درد میکنه، گوشم درد میکنه، زبونم درد میکنه، پام درد، نه هزاران بلا از من ساقط شده و که باید میتونست بشه. آدم وقتی میده توی مرسو میده لا لا این مریضه و مریضه و مریضه. شما الان دیگه تخصص های مختلف، تخصص داخلی میده 40-50 بیماری برای فقط بخش داخل انسان مطرح کرده. حالا بعد از این عرض کنم که مثلا ما 89 سردرد داریم، 80 عامل برای سردرد داریم. خب ببینید یکی از عوامل که همه 80 تا برمیگرده به 5 تا، یکی از عوامل سردرد عفونته. انواع اقسام عفونت، حالا عفونت ریه است، کلیه است، چشم، دندون و الاخر. 2 آلرژی، انواع اقسام آلرژی و حساسیت ها یکی از عوامل سردرد. 3 کمبود ویتامین. 4 استرس ها و همین به هر حال نگرانی ها. 5 کمبود ویتامین. خب اگر یک کسی ندونه سردرد علت اصلیش چیه نمیتونه خودش رو درمان کنه. یکی از عواملی که 4 عامل رو تحت پوشش قرار میده همینه، فکر. ما اگر فکر رو تقویت کنیم، میگه من عرف نفسه، حالا یک بعد تفکر در خود انسان دیگه، انسان به خودش نگاه کنه چرا نعمت داره. اگر این نعمت هایی که خود انسان داره بررسی کنه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا برحال یک فصل خدا نسبت به خدا، دوم نسبت به معاد.
من یک دقیقه، شما دارید بعد فکری رو میفرمایید، میگید فکر ما در رابطه با یه سری هدف ها باید به هر حال تغذیه بشه.
آفرین.
یکی خداست که فرمودین کامل مشخص بود بود، و هدف بعدی
معاد،
توجه
به معاد، اصلا ضرورت معاد. ببینید یک نفری هست با یک بمب 1000 نفر رو میکشه، 20 نفر رو میکشه، کجا این یه دفعه اعدامش میکنن فوقش دیگه؟ 19 نفر چی پس؟ حق 19 نفر کجاست؟ این باید یک زمانی دیگه باشه، یه مکان دیگه باشه، یه شرایط دیگه باشه که 19 بار قصاص اون 19 تا مقتول رو ببینه.
اصلا یکی از لزوم عدالت خدا همینه دیگه. اصلا باید معادی باشد،
چون دنیا ظرفیت این جبران رو نداره.
نداره، دقیقا همینه،
دنیا ظرفیت نداره. پس نکته دومی که باید موردش کار کنیم، یکی از راهش هم همین که مثلا آیات راجع به معاد رو بخونیم، کتابای تفسیری که راجع به معاد، همین تفسیر موضوع قرآن که مربوط به حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی است، در اونجا وقت آدم نگاه می‌کنه خیلی قشنگ اون مراحل معاد، زوایای معاد، یک نگاه خیلی مثل ما الان اینجا که هستیم، مثل بچه هستیم تو جنین، تو یک فضای بسته خاموش محدود داره زندگی میکنه، میخواد بیاد بیرون، از اونجا از رحم بیاد بیرون سختشه، لذا وقتی میخواد بیاد بیرون چیکار میکنه؟ گریه میکنه تا میاد تو دنیا، درسته؟
دقیقا.
ولی وقتی میاد تو دنیا میره بابا دونه، اونجا کنه یه غذا بود، اینجا میلیون ها نوع غذاست، هوا، نور، زیبایی ها، گیاهان، حیوانات، دشت ها، دریا ها، اصلا چه قابل مقایسه اونو نیست. امام جواد علیه السلام فرمود مثل دنیا نسبت به آخرت،
درست،
مثل جنین نسبت به دنیاست.
صحبت شهید مطهری هم دقیقا همین.
آفرین. یعنی این که ما اگر نسبت به قیامت این آگاهی پیدا کنیم که بابا یک روز قیامت، قرآن میگه 50,000 ساله یک روز، حالا اون سال 365 روزیه، روز چند 24 ساعتیه یا نه، اصلا اونجا دیگه اذا شمس و کوب ولد و اذا نجوم اون کدر، همه این سیستم های این دنیا به هم میخوره، اونجا هیچی روزش فرق میکنه، تازه که فرق میکنه یک روزش 50,000 ساله، تنوعات غذاش، تنوعات میوهاش. برحال معاد شناسی یعنی تقضیه معاد که ما رو نسبت به معاد آگاهی پیدا کنیم، این تقضیه موجب میشه که ما تعالی پیدا کنیم، هم در این بود هم در ابعاد دیگه که یعنی گفتم جلسه قبل کردم، اینا اثر متقابل دارن. اگر انسان این بعد معنویش قوی بشه، بعد جسمیش هم آرام میشه، بعد حضورتون عرش روحیش هم آرام میشه، بعد همه ابعاد دیگه‌ش هم به یک اعتدالی میرسه. مسئله بعدی که در اینجا مطرحه در بعد معنوی، اون تالی تل و قوانین در معاد و قانونگذار نظام هستی خداست. اونو کیه؟ پیغمبر و ائمه. ما نسبت به اینا باید آگاهی پیدا کنیم، دانشمون نسبت به ائمه ببریم بالا.
پس بعد از معاد میام سراغ آقا رسول الله و معصومی. پیغمبر
معصومین،
معصومین،
معصومین که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر ما این سه تا رو در این بعد، یعنی خدا و پیغمبر و معصوم داشته باشیم و معاد، مبدا و معاد بشیم، این سه تا میتونه ما رو به یک آرامش برسونه و ما نیاز داریم یک کاری کنیم که این سه بعد چی بشه؟ تقویت بشه. همونطور که عرض کردم، مطالعه کردن، گوش کردن، نمیدونم گفتگو کردن. بعض وقتا خیلی ها میشنن یک ساعت دو ساعت با هم حرف میزنن، نه حرف خدا توشه، نه پیغمبر، نه آخرت، نه هیچ، هیچ هم میخورد. یک برنامه‌ریزی بشه، مثلا هم جلسه خانوادگی که هست، چه اشکال داره بگیم آقای فلانی برای شما حدیث بخون، یه داستان بگو، یه نکته اخلاقی بگو. نه، نداریم. خودمون توی همین برنامه‌ای که الان توی فضای مجازی، که واقعا به نظر من فضاهای مجازی فرصت‌های زیادتری از چیزها داره، از ضرر و زیانها داره، اگه کسی بتونه از این فرصت رو استفاده کنه. یعنی ما میگیم آسیب داره، به نظر بنده آسیب‌های فضاهای مجازی بسیار کمتر از فرصت هاشه. خیلی زمینه خیلی خوبه، علمی بخواید، معنوی بخواید، اخلاقی بخواید، تربیتی بخواید، دنیایی بخواید، اخروی بخواید، تو مطالب وجود داره. منتش باید اینا سازماندهی بشه که از کاری که باید نظام انجام بده، معرفی این مراکزی که میتواند این چند بود رو تقویت کنه. یک بود هم بود معنویه، ما الان بود فکریه. اگر فکر بچه‌ها، فکر جوان‌های ما درست مدیریت بشن، درست تغذیه بشن، مثل یک کسی بونه غذای مسموم داریم بهش میدیم، خب برای طبیعه دیگه، عفونت گوارشی پیدا میکنه، مریض میشه، گوی میکنه، بمیره. ما وقتی که به یک جوانی یک تغذیه روانی حضورتون هست، هی تحقیر، شما نمیتونید، ما باید یک زمان این کشور ما، حالا بعد نیست اینم عرض کنم، در این کشور ما یه زمانی بود که مهندس ما در پتروشیمی ایران در حلقه اول که هیچ، در حلقه دوم هیچ، در حلقه سوم برای مهندسه خارجی خدمت میکرد. الان مهندس ما در حلقه اول نقش ایفا میکنه، در پتروشیمیش، در نانولوژیش، در اشرای مختلف. یعنی میخوام عرض کنم که
خود باوریه.
این که امام اومد مرد الان مقام زنان رو، یکی از به نظر من کارهای بسیار مهمی که به گونه های مختلف دارن مطرح میکنن که بابا ما تو ایران از نظر مباحث پسیکولوژی و روانشناسی میگن الان آیکیوی بچه های ما بسیار بالاتر از خیلی از کشورهای، میدونید دیگر کشورهای پیشرفته که الان پیشرفته هستن، بسیاری از این پیشرفتاشون محصول کشورهای دیگه، دزدیدن شخصیت های فکری کشورهای دیگه رو و اون رو بهش خودشون کردن.
عجب. اما یه نکته میمونه با توجه که ما 3 دقیقه زمان داریم استاد، ما هم میخوایم جمع‌بندی بکنیم و قول از شما بگیریم برای سری بعد، برنامه بعد. و سوال من اینجاست، میگن که از عامیانش اینه توی به اصطلاح از شکم گرسنه انتظار دعا رو نباید داشت. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگن کسی که گرسنه است، کسی که اصطلاحاً شکمش خالیه، بود فیزیکیش تحت تأثیر قرار گرفته، خواسته یا ناخواسته معنویتش اینا دچار اختلال میشه. این شما اصلا تصدیق میفرمایید این صحبتو یا نه؟ یا اگر وجود داره اصلا چقدر این موضوع میتونه اصلا درست باشه؟ اگه وجود داشته باشه اشکال هست یا نیست؟ چیه جریان؟
ببینید اگر ما شخصیت انسان رو یک بعده بدیم حرفش درسته. بگی فقط جسم. ولی نه. خیلی ها هستن خیلی جسه ضعیف، خیلی کم غذا، خیلی کم خوابن، اما فکرشون بالاست.
نه صحبتم اینه،
میدونم
این ابعاد اصلا به هم مرتبطن.
همین گفتم، من چندین بار گفتم اینو با همدیگه مرتبطه. یعنی شما اگه بعد روانیتون رو، حتی این بعدی که الان عرض کردم، بعد فکریتون قریب باشه، میتوانید بدترین سختترین مشکلات تحمل کنید. مگه بچه‌های ما تو جبهه که می‌رفتن غذا خوب داشتن؟
نه.
هوای خوب داشتن، آرامش داشتن، ها؟ حتی معنویتشون هم گاهی مشکل پیدا می‌کردن، مثلا نمازشون درست بخونن، ولی اون میگن تون تون بخونن رد بشن. اما اون آرامش شخصیتی که داشتن، اون هدف بلند، اون بعد معنوی که داشتن، اون بعد فکری که داشتن، برای اون بعد فکری رفتن. مگر امام حسین علیه السلام در روز عاشورا غذا خوب داشت؟ بچه‌هاش، خودش، زنش؟ نه. ولی امام حسین خب من میخوام اونجا رو الهی رزن به رضایک، چون رضای خدا رو میخواست، چون وصل به بی‌نهایت داشت میشد، اصلا همه اینا براش مهم نبود. خود امیرالمومنین دیگه، خود امیر مگه غذاش چی بود؟ مگه نه اینه که میگن نان خشک بود که نه روغن داشت، نه آب داشت، نه شیر داشت، همجور فقط نان خشک می‌خورد. ولی وقتی تو جبهه میرفت، احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهون، همه ابطال عرب رو به زانو در می آورد.
بسیار عالی.
پس میتونه ببخشید. آره. پس میتونه انسان شکم خالی داره باشه، حتی پا نداشته باشه، یه دونه چش داشته باشه، اما اون ابعاد چهارگانه سوار بشه و اونها رو پیش ببره.
خیلی متشکرم استاد گرامی. با توجه که زمان هم نداریم، یک دعای یه خطی اگر محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به آبروی اولیاء تو رو قسم می‌دهیم، خدمتگزاران به دین و قرآن اسلام، خاصه مقام معظم رهبری، مراجع عظام، مؤید و منصور بدار. ما رو از یاران واقعی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد و آل محمد. از حضورتون خیلی سپاسگزاریم استاد گرانقدر، استاد حفظوی عزیز، و انشالله برنامه های آتی بتونیم مفیدتر و انشالله جامعتر با شما عزیزان همراه باشیم. دوستان به من اطلاع دادن که 10:50 و 3:45 بامداد، ظاهراً اگه اشتباه میکنم دوستان به من بگن، تکرار برنامه هست و میتونن اونایی که مشاهده نکردن مشاهده بکنن. در کنار اینها از طریق پایگاه شبکه جهانی ولایت هم میتونید آرشیو صوتی و تصویری برنامه های مختلف و برنامه هایی که از طریق دوستان مختلف در گروه های مختلف برنامه ساز دارن تهیه میکنن، میتونید اونجا برید و انشالله مطالب رو مشاهده بفرمایید. ما اگر همین الان بخوایم از دنیا بریم، هیچی نداریم که به خداوند متعال ارائه بدیم و بگیم اصطلاحاً دستمون پر است، مگر اینکه امید به خدا داشته باشیم. اما میگن که توی اون دنیا هیچ عملی و هیچ چیزی به اندازه صلوات بر محمد و آل محمد ترازوی عمل آدم رو سنگین نمی کنه. با یک صلوات بر محمد و آل محمد برنامه رو پایان میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی